ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در این شامگاه پنج شنبه در هر جای ایران یا جهان هستید، سلام و درود بهاری ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این پنج شنبه 18 فروردین 1390 7 آوریل 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری می‌زنیم به دنیای خبرها با همکارم کیانه منفی.
با درود فراوان، امروز پنجشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 7.4 ریشتر منطقه ساحلی هونشو در شمال شرق ژاپن را لرزاند. در پی این زمین لرزه هشدار احتمال وقوع سونامی داده شد که دقایقی پیش این هشدار لغو شد. منطقه زلزله زده در 144 کیلومتری نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما قرار دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز پنجشنبه در بغداد گفت ایران و گروه‌های افراطی تلاش دارند از ناآرامی در دنیای عرب سوء استفاده کنند. آقای گیتس همچنین گفت که رهبران عرب و به ویژه مصر نگران نفوذ گروه‌های افراطی مسلمان هستند که در پی بهره‌برداری از شرایط مناسب سیاسی پیش آمده در این کشور می‌باشند. آقای گیتس روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر، جلال طالبانی رئیس جمهور و مسعود بارزانی رئیس دولت منطقه کردنشین عراق از عربستان وارد بغداد شد. مردی که خود را به عنوان دوکو اما عمروف رهبر شورشیان چچنی معرفی میکرد روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با بخش قفقاز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت وی هنوز زنده است. این مرد گفت در جریان یک حمله چند مجاهد کشته شدند و اعلام شد که من هم جزو کشته شدگانم، من آنها را راحت نخواهم گذاشت. نیروهای امنیتی روسیه حدود 10 روز پیش با حمله به یک پایگاه شورشیان چچنی 17 شورشی را کشتند. در آن زمان اعلام شد که دوکو عمروف رهبر شورشیان چچنی هم از جمله کشته شدگان است. سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای عرب مداخله می کند. آقای حریری که دولت ائتلافیش پس از خروج حزب الله از آن سقوط کرد، مداخله ایران را یکی از چالش‌های بزرگی دانست که کشورهای عرب با آن روبرو هستند. سعد حریری در کنفرانس بازرگانی عربستان و لبنان در بیروت افزود که کشورهای عرب از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی به علت مداخله آشکار ایران زیان دیدند و این مداخلات دیگر پذیرفتنی نیست. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز پنجشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های آلمانی، صدر اعظم آلمان در این دیدار با تاکید بر لزوم خروج از بن‌بست مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به نخست وزیر اسرائیل گفته است آلمان انتظار دارد تا ماه سپتامبر آینده گام‌های مهمی برای صلح در منطقه برداشته شود. فلسطینی‌ها اعلام کردند که در ماه سپتامبر آینده شهریور ماه به کمک سازمان ملل تشکیل یک کشور فلسطینی را اعلام خواهند کرد.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کیانه منوی و اما چکیده از آنچه که تا نیم ساعت آینده در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ژاپن همچنان می‌لرزد، این بار پس لرزه‌ای 7.1 ریشتری. لیبی صحنه درگیری‌های خونین. تقدیر از احمد زیدآبادی و این بار جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو. ایران و جهان و رکورد‌های جدید قیمت طلا. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی با ما بمانید. ساعت 22:30 به وقت محلی یکی از شدیدترین پس لرزه‌های چند هفته اخیر مناطق شمال شرقی ژاپن را لرزاند. این پس‌لرزه تاکنون خسارت جانی نداشته، ولی شدت آن به حدی بود که در توکیو و دیگر شهرهای ساحلی هم احساس شد. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
ساعتی پس از وقوع شدیدترین پس‌لرزه یک ماه اخیر در ژاپن، مقامات آن کشور هشدار سونامی در مناطق ساحلی را لغو کردند. مسئولان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما هم گفتند که در بازرسی‌های اولیه نشانی از خسارت جدید در راکتورهای اتمی نیروگاه مشاهده نشده است. دقایقی پس از وقوع این پس‌لرزه، نیروگاه فوکوشیما تخلیه و برای مدتی جریان برق در نیروگاه هم قطع شد، ولی به گزارش خبرگزاری ژاپن جریان برق به راه افتاده و عملیات خنک‌سازی راکتورهای اتمی دوباره آغاز شده است. در یک ماه اخیر بیش از 1000 پس‌لرزه در مناطق شمال شرقی ژاپن به ثبت رسیده، ولی گفته می شود پس‌لرزه روز پنجشنبه به شدت 7.1 درجه ریشتر یکی از شدیدترین پس‌لرزه ها بود. کارشناسان زمینشناسی در ژاپن و آمریکا مرکز پس‌لرزه روز پنجشنبه را در عمق 25 کیلومتری اقیانوس آرام و در نزدیکی سواحل شمال شرق ژاپن اعلام کردند. از تعداد تلفات احتمالی زمین‌لرزه روز پنجشنبه گزارشی منتشر نشده است، ولی گفته می شود شدت این پس‌لرزه به حدی بود که در توکیو پایتخت ژاپن هم احساس شد. زمین‌لرزه یک ماه پیش به شدت 9 درجه ریشتر و سونامی بعد از آن تاکنون بیش از 25,000 کشته و زخمی به جای گذاشته است و صدها نفر هم همچنان مفقود هستند. در پی زمین‌لرزه روز پنجشنبه بهای سهام در بازارهای بین‌المللی بورس مقداری پایین آمد و ارزش برابری دلار در برابر ین ژاپن و سایر ارزهای بین‌المللی هم کاهش یافت.
از تازه‌ترین تحولات در ژاپن می‌شنوید از همکارم جمشید زند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بر پایه آخرین خبرها، نیروهای دولتی لیبی روز پنجشنبه بار دیگر شهر مصراته را محاصره کرده و این شهر زیر حملات سنگین آنها قرار دارد. گزارش‌ها همچنین حاکی از پیشروی شورشیان به اطراف شهر بورقیقه است، اما درگیری‌ها همچنان خونین گزارش می‌شود. از سوی دیگر هیلری کلینتون روز چهارشنبه بار دیگر خواستار کنارگیری معمر قذافی از قدرت و خروج او از لیبی شده است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه خواستار توقف فوری استفاده از سلاح و حملات علیه غیر نظامیان شده است. جزئیات بیشتر در این مورد رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
تلویزیون الجزیره در گزارش روز پنجشنبه خود از تصرف شهر بورقیقه توسط نیروهای مخالف دولت قذافی خبر داد. اما خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند شورشیان لیبی تا نزدیکی‌های شهر بورقیقه پیشروی کردند. گزارش‌ها از لیبی همچنان حاکی از درگیری‌های خونین در شهرهای بورقیقه و مصراته است. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند نیروهای ارتش سرهنگ قذافی در شهر مصراته دست به قتل عام زده و آن را به جهنم تشبیه کردند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه برای چندمین بار از سرهنگ قذافی خواست استفاده از سلاح و نیروهای نظامی علیه غیر نظامیان را متوقف کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی همچنین از شدت یافتن درگیری‌ها در اطراف شهر نفتی بورقیقه و ده‌ها کشته و زخمی در جریان درگیری‌های چند روز اخیر خبر می‌دهند. عبدالفتاح یونس، یکی از فرماندهان نیروهای مخالف در شهر بنغازی، می‌گوید اگر ناتو تا یک هفته آینده کاری انجام ندهد، دیگر در مصراته شهروندی باقی نمی‌ماند و تمام مردم این شهر کشته خواهند شد.
یعنی اذا كان تنتظر نيتو الاسبوع الثاني انتهت مصراته، مش هذا القوا في احد. شنو نيتو؟ شنو يفعل النيتو؟ نيتو عطون للامم المتحده، حطت فوق راسنا النيتو كانه تاج وما عمل شيء.
در همین حال ناتو اعلام کرده که حملات هواییش را در روزهای اخیر افزایش داده و یک سوم توان نظامی ارتش سرهنگ قذافی را هم نابود کرده است. از سوی دیگر خالد کیم، معاون وزیر خارجه لیبی، میگوید نمیخواهد کشورهای خارجی در این کشور دخالت سیاسی داشته باشند و گفته که همه مردم لیبی هم با او موافق هستند.
یعنی هذه مساله انا كل الليبيين يتفقوا معي في هذه المساله ان مساله الاجنبي سوف لن تغفر لاي واحد منهم وسوف لن تمكنهم من لعب اي دور سياسي.
بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاخ سفید روز چهارشنبه نامه‌ای از معمر قذافی دریافت کرده که در این نامه سرهنگ قذافی از آمریکا خواسته به حملات نظامی خود در این کشور پایان دهد. بر پایه همین گزارش، سرهنگ قذافی در نامه اش خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته به جنگ به گفته او ناعادلانه علیه مردم یک کشور در حال توسعه خاتمه دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در پاسخ به این نامه روز چهارشنبه گفت رهبر لیبی خودش می‌داند چه باید بکند. او باید از قدرت کنار برود و لیبی را ترک کند.
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do. There needs to be a ceasefire. His forces need to withdraw from the cities.
خانم کلینتون همچنین گفت این خواسته اسرارآمیزی نیست، یک ارزیابی بین المللی است و هر چه زودتر انجام شود جلوی خونریزی بیشتر گرفته خواهد شد. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا هم روز چهارشنبه گفت امیدوار است که کشورهای اتحادیه آفریقا هم مانند جامعه بین المللی به این نتیجه برسند که سرهنگ قذافی و خانواده‌اش باید لیبی را ترک کنند.
Of the international community in the sense that Gaddafi should leave, Gaddafi and his family.
در همین حال دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد در امور لیبی اعلام کرده وضعیت در داخل لیبی همچنان موجب نگرانی‌های جدی بشر دوستان است. در گزارش سازمان ملل آمده هماکنون 1.5 میلیون نفر از شهروندان لیبی نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند.
از تازه ترین تحولات در لیبی میشنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اما اگر برای دسترسی به این وبسایت radiofarda.com هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، درآبی.com. درآبی.com. همچنین فیلتر شکن سایفون میتونید استفاده کنید که از این طریق، از این آدرسی که الان میگم، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. فرهنگ.بیز که برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون و از اونجا وبسایت رادیو فردا و مطالب و گزارش هاییست که همکارانم هم در اونجا برای شما تهیه کردند. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در بغداد ایران و گروه‌های تندرو اسلامی مانند القاعده تلاش می‌کنند از ناآرامی‌های کنونی در کشورهای عربی به نفع خود بهره بگیرند. در همین حال سعد حریری نخست وزیر دولت انتقالی لبنان نیز از نقش ایران در کشورش و در امور عرب به شدت انتقاد کرد. در این باره بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
رابرت گیتس که در جریان دیدارش از عراق از پایگاه نیروهای آمریکایی در غرب بغداد سخن می‌گفت، افزود رهبران عرب به خصوص در مصر هنوز مشتاقانه خواهان مقابله با اسلامگرایی تندرو هستند که خواهان بهره برداری از وضعیت به نفع خود هست. گیتس با بیان اینکه ما به هیچ وجه نباید به بنیادگرایان میدان بدهیم گفت باید به دقت حرکات آنان را تحت نظر داشته باشیم، چرا که اکنون زمان مناسبی است که بنیادگرایان تلاش کنند از شرایط به نفع خود بهره گیرند، از جمله ایران. رابرت گیتس همچنین با اشاره به فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای نارام ابراز نگرانی کرد که سرویس‌های اطلاعاتی این کشورها خود به مشکلی دیگر تبدیل شوند تا اینکه به مسائل امنیتی و ضد تروریستی در این کشورها بپردازند. رابرت گیتس شامگاه چهارشنبه پس از یک توقف کوتاه در عربستان سعودی وارد بغداد شد. در عربستان گیتس در گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به شدت ایران را به باد انتقاد گرفت. گیتس در سخنان خود با اشاره به اعتراضات شیعیان افزود ما مدارکی در اختیار داریم که نشان می‌دهد ایران می‌کوشد از وضعیت نارام در بحرین در جهت اهداف خود بهره برداری کند و همچنین مدارکی هم داریم که حکایت از آن دارند که ایرانی‌ها در اندیشه و رایزنی هستند که چگونه بتوانند در سایر نقاط مشکل آفرینی کنند. ایالات متحده آمریکا بارها حکومت ایران را متهم کرده است که خواهان بی‌ثبات کردن منطقه است و علیه حکومت‌های پادشاهی سنی عرب حوزه خلیج فارس توطئه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واشنگتن نگران آن است که خلأ سیاسی که در صورت سرنگون شدن علی عبدالله صالح در یمن به وجود آید، باعث شود که گروه القاعده جای پای خود را در آن کشور که سرای خانوادگی اسامه بن لادن نیز هست، محکم کند. در تحولی دیگر، سعد حریری نخست وزیر دولت انتقالی لبنان که به زودی پست خود را ترک می کند، در تازه ترین ابراز عقیده به گفته وی از دخالت آشکار ایران در امور داخلی لبنان و امور عرب به شدت انتقاد کرد. حریری که روز پنجشنبه در بیروت سخن می گفت، افزود ایران در امور لبنان، بحرین و کویت دخالت می کند و این غیر قابل قبول است. جمهوری اسلامی ایران از حامیان حزب الله لبنان، رقیب اصلی سعد حریری در لبنان است. حریری که اکنون نقش نخست وزیر انتقالی تا زمان شکل‌گیری دولت جدید را دارد، میگوید لبنان یک کشور تحت الحمایه ایران نخواهد شد.
از تازه‌ترین گفته‌های رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و سعد حریری نخست وزیر دولت انتقالی لبنان میشنیدید در گزارش کیان منوی.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 5885 کیلوهرتز بشنوید.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی، برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو در سال 2011 شده است. هیئت داوران که 12 نفر از دستاندرکاران رسانه‌ای بودند، احمد زیدآبادی را از بین نامزدهای مختلف برای دریافت این جایزه جهانی برگزیدند. وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
سازمان یونسکو اعلام کرد جایزه جهانی آزادی مطبوعات 2011 را به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، اهدا کرده است. دینا سانگوئر، رئیس هیئت داوران، در این باره اعلام کرد اهدای این جایزه به احمد زیدآبادی ارج‌گذاری به شجاعت استثنایی، مقاومت و تعهد این روزنامه‌نگار در جهت آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانیت است. اهدای این جایزه ورای شخصیت احمد زیدآبادی، جایزه به بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی است که همکنون در زندان به سر می‌برند. آیرنا بوکووا، مدیر کل یونسکو، با تأیید تصمیم هیئت داوران، خواهان آزادی این روزنامه‌نگار ایرانی شد. مدیر کل یونسکو همچنین در مورد تصمیم هیئت داوران گفته است احمد زیدآبادی در همه مدت فعالیتش همواره و شجاعانه از آزادی مطبوعات و آزادی بیان، حق بنیادین بشر که پایه دیگر آزادی‌های مدنی و عنصر کلیدی برای جوامع باز و روامدار است، دفاع کرده است. جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو در سال 1997 از سوی کمیته اجرایی یونسکو تأسیس و هر سال در روز جهانی آزادی مطبوعات در 3 می برابر با 13 اردیبهشت ماه به یک فرد یا سازمان و نهاد که از آزادی مطبوعات دفاع کرده و به ویژه در این راه خطر کرده است، اهدا می شود. نامزدهای دریافت این جایزه از سوی دولت‌های عضو یونسکو و یا سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر معرفی می شود. احمد زیدآبادی که در تاریخ 24 خرداد 1388 بازداشت شد، در آذر ماه 1389 از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و تبعید در گناباد و ممنوعیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. احمد زیدآبادی برنده جایزه قلم طلایی 2010 مؤسسه جهانی مطبوعات هم هست.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
البته شماره دیگری هم در اختیار شما هست، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که هست 201-202-82-87-220. و اگرم که نمیخواید تلفن بزنید و میخواید از اسمس یا همون پیامک استفاده کنید. شماره پیامک گیر یا اسمس گیر رادیو فردا هم هست 20420-603-827-4150. و اما بازگشت حباب قیمتی به بازار طلا و سکه عنوان نخست برخی روزنامه ها و رسانه های اقتصادی است که با نگرانی تحولات قیمتی در بازار طلا و سکه را گزارش کردند. یک بار دیگر موج نقدینگی در بازارهایی همچون بازار طلا به راه افتاده تا شاید رکوردهایی جابجا شود. آرش حسنیا گزارشی دارد از تحولات بازار طلا.
تحلیلگران بازار جهانی طلا میگویند نگرانی‌های تورمی از آینده اقتصاد کشورهای مختلف جهان و ماراتون افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته رونق را به بازار طلا برده است. این روزها قیمت طلا در بازارهای جهانی رکوردهای تازه بر جای می‌گذارد. روز پنجشنبه قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی همچنان با افزایش روبرو شد و از مرز 1466 دلار برای هر اونس طلا فراتر رفت. اگرچه شتاب فزاینده افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی در ساعات پایانی فعالیت این بازارها در آسیا و اروپا فروکش کرد، اما توقف این شتاب فزاینده باعث نشد تا قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی ایران نیز کاهش یابد یا روند فزاینده قیمتها در آخرین روز کاری در ایران متوقف شود. روز پنجشنبه هر سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم در صرافی های خیابان فردوسی تهران با قیمت 445 هزار تومان فروش می رفت. قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید نیز یک بار دیگر مرز روانی 400 هزار تومان را در نوردید و با قیمت 402 هزار تومان فروخته می شد. قیمت هر مثقال طلای 18 عیار نیز تا عصر پنجشنبه و در پایان هفته کاری ایران کمتر از 183 هزار تومان فروش نرفت تا حبابی تازه میهمان بازار طلا و سکه ایران شود. مقایسه اعداد و ارقام افزایش قیمت‌های طلا و سکه در ایران نشان می‌دهد که این افزایش علاوه بر عوامل خارجی و تأثیرپذیری از بازارهای جهانی، عواملی درون‌زا را نیز در کنار خود دارد. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش نرخ سود اوراق مشارکت بازارهای موازی با بازارهای پولی و مالی رسمی را داغ کرده است. رقص شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای بورس تهران در این روزها نشان از حرکت سرمایه‌ها به این بازار دارد. یک چهارراه آنسوتر از تقاطع خیابان‌های جمهوری و حافظ، بازار خیابانی ارز در چهارراه استانبول تهران نیز با افزایش تقاضا روبرو شده است. افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز نشانه‌ای از حرکت سرمایه‌ها به بازاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری با سودی بهتر از سود بانکی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا از تهران فراتر رفته و آنگونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشته، افزایش قیمت‌ها تا شهر اصفهان نیز دامن گسترده است. البته در این میان بانک مرکزی دست به کار شده و اعلام کرده از روز شنبه علاوه بر حراج روزانه سکه، فروش شمش طلا را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد تا نیاز بازار طلا را تأمین کند. اقدامی که برخی فعالان بازار طلا از جمله محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، خوشبینانه امیدوار است بتواند قیمت‌های سکه را تا 20,000 تومان کاهش دهد.
از تحولات بازار طلا میشنیدید در گزارش آرش حسنیا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و طبق معمول هر پنجشنبه شب در این ساعت نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
افغانستان به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو باشه. اون شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی در
میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
ما فردمون در من.
32 سال پیش در چنین روزهای دولت وقت ایران درست 3 ماه پس از پیروزی انقلاب سال 57 قرارداد خرید 800 دستگاه تانک سوپر چیفتن از انگلیس را لغو کرد. در آن هنگام دولت ایران تعداد تانک‌هایی را که قرار بود تحویل ایران شوند 400 دستگاه ذکر کرد. ولی یک سخنگوی سفارت انگلیس در تهران گفت تعداد تانک‌ها 800 دستگاه بوده است. در واقع حکومت جدید و انقلابی ایران نه تنها تصمیم گرفت قرارداد خرید تانک‌های چیفتن از انگلیس برای نیروی زمینی ایران را لغو کند، بلکه قرارداد خرید بمب‌افکن‌های پیشرفته F-16 از امریکا را نیز برای نیروی هوایی ایران لغو کرد. اما 32 سال پیش چون این تصمیمی چرا و در چه فضایی گرفته شد؟ هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در این باره چنین میگوید:
لغو چنین قراردادی رو میشه در قالب لغو قراردادهای بسیار دیگری که در اون زمان به وسیله دولت موقت و انقلابیون صورت گرفت نگاه کرد و بررسی، به این معنا که خب رژیم انقلابی سر کار میاد، رژیمی که طبیعتاً با غرب سر ستیز داره و همینطور یک مقداری اون به اصطلاح رمانتیسم انقلابی به شدت غالب هست بر اندیشه و بینش انقلابیون. در نتیجه لغو این قرارداد از نظر انقلابیون اون زمان نه تنها ضرری نداشت، بلکه نشانه دقیقاً از این بود که جمهوری اسلامی ایران یا اینکه رژیم نوپای تازه رژیمی است که سر انحراف با غرب رو به طور جدی و عملی نشون میده.
سابقه ورود تانک‌های چیفتن به سازمان رزم نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران به اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی قرن 20 برمیگردد. اولین مدل تانک چیفتن در سال 1967 به بازار عرضه شد و شاه ایران دو سال بعد خواهان خرید این تانک برای ارتش ایران شد. تانک‌هایی که قرار بود خاص ارتش ایران ساخته شوند و بعداً به شیر ایران معروف شدند. تقاضای شاه دریافت 1800 تانک چیفتن برای ارتش بود و پول لازم برای آنها به شرکت سازنده انگلیسی پرداخت شد. شاه ایران قبل از آن که در سال 1357 سرنگون شود، حدود 1000 فروند از این تانک‌ها را وارد ایران کرد. اما هنگامی که حکومت شاه در سال 57 سرنگون شد، بخش دیگری از این تانک‌ها که از مدل پیشرفته‌تری بودند، هنوز تحویل ایران نشده بودند و هرگز دیگر تحویل نشدند. هوشنگ حسنیاری درباره تأثیرات منفی این تصمیم بر توان ارتش ایران در جنگ با عراق چنین میگوید:
اگر که اون قرارداد لغو نمیشد و اگر که انگلستان اون تانک ها رو به ایران تحویل میداد، به طور قطع تأثیر مستقیمی بر جنگی که بعدن شروع خواهد شد به وسیله عراقی ها میتوانست داشته باشه. به این معنا که اگر که این تانک ها رو در اختیار میداشت، احتمالاً بر تصمیم دولت بعثی رژیم صدام حسین، رژیم بعثیون در عراق در مورد حمله ایران میتونست تأثیر گذار باشه و بخصوص در جنگ میتونست تأثیر بگذاره، به خاطر اینکه تحریم هایی که بعداً بر ایران اعمال شد تا حد بسیار زیادی مشکلات جدی در دفاع ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران داشت. در نتیجه لغو این قرارداد رابطه مستقیمی میشه گفت که داشته با سرنوشت جنگ، حداقل در کوتاه و میان مدت. اگر که ایران چنین توانایی رو می‌داشت، به احتمال زیاد میتونست در زمین تأثیر بیشتری داشته باشه، به خصوص که شهامتی که پرسنل نیروی هوایی و خلبان‌های ایران انجام دادن تا حد زیادی جلوی پیشروی‌های عراق رو گرفت و در جنگ بسیار مؤثر بود. حالا اگر که اون نیرو با نیروی زمینی مقتدری هماهنگ می‌شد و میتونستن جنگ رو احتمالاً به شکل دیگری پیش ببرن.
در سال 1984 جمهوری اسلامی ایران خواستار بازپسگیری مبلغ پیش قرارداد این تانک‌ها شد. سرانجام در سال 2002 شرکت سازنده تانک‌های چیفتن مبلغ 127 میلیون دلار را به یک صندوق ویژه ریخت و در سال 2006 دیوان داوری بین‌المللی اصل طلب ایران و بهره آن را حدود 400 میلیون پوند اعلام کرد. اما این مبلغ به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران همچنان در صندوقی ویژه مسدود مانده و به ایران تحویل نشده است.
و با این مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با همکارم مراد ویسی، کم کم به پایان این مجله شبانگاهی پنج شنبه شب از رادیو فردا هم نزدیک میشویم. اگر که میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. هانا کاویانی هستم و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.